ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. دولت عراق از روسیه جنگنده های سوخوی دریافت کرد. 5 سرباز اوکراینی در حملات جدای طلبان در شرق این کشور کشته شدند و 12 شهر ایران در مرز تنش آبی قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عراق اعلام کرد نخستین محموله از هواپیماهای جنگنده سوخوی را که به روسیه سفارش داده بود دریافت کرده و به زودی از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده خواهد کرد. به گفته یه منابع امنیتی عراق، محموله فعلی شامل 5 فروند سوخوی دست دوم است و محموله بعدی نیز به زودی خواهد رسید. دریافت این جنگنده ها بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری است که دولت عراق پیشتر با روسیه امضا کرده بود. از سوی دیگر بنابر برخی گزارش ها ارتش عراق که روز شنبه موفق به بازپسگیری شهر تکریت شده بود، بار دیگر از این شهر عقب نشینی کرده و کنترل این شهر به دست نیروهای داعش افتاده است. ارتش اوکراین امروز اعلام کرد به رغم آتش‌بس با جدای طلبان شرق این کشور در 24 ساعت گذشته 5 تن از نیروهایش در درگیری‌ها کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش اوکراین 3 تن از نیروهای نظامی در پی حمله به یک ایست بازرسی در نزدیکی سلوویانسک و 2 نفر دیگر در حمله جدای طلبان به کاروان نظامی در لوهانسک کشته شدند. بشنویم در این باره درباره تازه‌ترین تحولات در اوکراین بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
به رغم آزادی دومین و آخرین گروه از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین که در اختیار جدایی طلبان بودند، هنوز تا برقراری آتش بس کامل میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور ظاهراً راه درازی در پیش است. یک روز پیش از آن هم اولین گروه از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین آزاد شده بودند. آزادی ناظران این سازمان از جمله پیش شرط‌های برنامه 15 ماده‌ای صلح پترو پروژنکو رئیس جمهوری اوکراین برای قبول آتش بس بود. والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان در واکنش به آزادی این گروه از ناظران گفت:
آزادی گروگان‌ها و پس گرفتن قانون مداخله روسیه در اوکراین در دومای روسیه سیگنال‌های مهمی بودند و من امیدوارم که این پایان کار نباشد و ما تا آخر این هفته در وقت کمی که داریم به موفقیت‌های دیگری نیز دست پیدا کنیم.
noch ein paar Stunden Gelegenheit zu Fortschritten zu kommen.
به رغم تلاش‌ها برای برقراری آتش بس، به گفته میروسلاو رودنکو رهبر جدایی طلبان، درگیری‌های نظامی در کراماتورسک همچنان ادامه دارد. جدایی طلبان هدف اعلام آتش بس از سوی رئیس جمهوری اوکراین را تدارک نظامی برای حمله به شورشیان ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی اوکراین جدایی طلبان را متهم به حمله به نظامیان مستقر در فرودگاه کراماتورسک کردند. میخائیل کوال وزیر دفاع اوکراین روز شنبه با تأیید وجود درگیری‌ها گفت اوضاع در کنترل نیروهای دولتی است. لئونید کوچما رئیس جمهوری پیشین اوکراین که با شورشیان جدایی طلب مذاکراتی را انجام داده است، روسیه را مسئول بحران و ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین خوانده است. در این میان رئیس جمهوری اوکراین آتش بس اعلام شده میان جدایی طلبان در شرق این کشور و نیروهای دولتی را تا ساعت 10 شامگاه دوشنبه تمدید کرد. پیش شرط دیگر رئیس جمهوری اوکراین برای برقراری صلح آزاد کردن 3 گذرگاه مرزی میان اوکراین و روسیه است. شورشیان جدایی طلب اما تا به حال به این درخواست دولت اوکراین اعتنایی نکردند. از نظر جدایی طلبان پیش شرط گفتگوهای صلح و زمین گذاشتن سلاح خروج نیروهای اوکراینی از شرق این کشور است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه شنبه در واکنش به تلاش‌های رئیس جمهوری اوکراین گفت:
думаю, что президент Порошенко хотел бы понизить градус напряженности и продолжить перемирие.
من فکر می‌کنم که آقای پوچنکو مایل به تنش‌زدایی و تمدید زمان آتش‌بس است. اما نیروهای افراطی در دولت هستند که همکاری فعال با گروه‌های ناسیونالیست افراطی در ارتش دارند. مانند جناح راست و گردان‌های اولیگارشی کولوموویسکی که ستاد فرماندهی ارتش اوکراین را در بیخبری از اوضاع نگه
می‌دارد.
از سوی دیگر پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین وعده داده است با اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور حقوق اقلیت‌ها و دادن خودمختاری به مناطق اوکراین را تقویت کند. روز پنجشنبه سران کشورهای اتحادیه اروپا همزمان با امضای قرارداد همکاری با اوکراین به روسیه اخطار دادند که در صورت برنداشتن گام‌های جدی برای تنش‌زدایی در اوکراین تصمیم به اعلام تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه خواهند گرفت.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو می‌شنیدید. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران از ابتدای سال جاری به حال آماده باش درآمدند. آقای محمودی شامگاه شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت حدود 517 شهر از نظر آب در حالت سر به سر قرار دارند، یعنی میزان تامین آب و مصرف آب آنها تقریبا برابر است و در بین آنها 12 شهر در مرز تنش قرار دارند که یکی از آنها تهران است. در همین حال اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی در جلسه ستاد مدیریت بحران آن استان شامگاه شنبه وضعیت آب و برق را بحرانی اعلام کرد. دستور داد تا بازگشت به وضعیت عادی این ستاد به مدیریت مصرف بپردازد. تنها چند روز پیش از این نیز معاون سازمان آب و فاضلاب ایران از آغاز جیره بندی آب در برخی شهرهای ایران خبر داده بود. بشنوید در این باره بیشتر در گزارش همکارم الهی روان شد.
مملکت ما در یک کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما به طور سنتی و به طور مزمن همیشه در معرض کم آبی بودیم. در زمینه خشکسالی ما یک سوم معدل آب جهان رو دریافت میکنیم. منتها آنچه که همه صاحب نظران به دور از تبلیغ و جنجال اعتقاد دارن این است که ما در زمینه مدیریت منابع آب دچار اشکال هستیم. ما در سال 420 میلیارد متر مکعب آب دریافت میکنیم به صورت تگرگ و باران و برف و غیره. این نسبت به سایر کشورهای منطقه عدد کمی نیست، ولی وقتی که صحبت از بهره برداری و مدیریت میرسه میبینیم ما حدود 90 میلیارد متر مکعب از این آب و بیشتر استفاده نمی کنیم. بقیهش به اصطلاح پرت میشه، از بین میره. این مسئله ای که استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرده، بنده تصور میکنم بحران آب دامنگیر همه استانهای ما و همه مناطق مملکت عزیز ما هست، به خاطر اینکه در مدیریت بهره برداری ما دچار اشکال هستیم.
مدیریت بهره برداری که آقای کهرم شما به اون اشاره کردید، مد نظر دیگر کارشناسان هم هست و برخلاف مسئولانی که مرتب در مورد الگوی مصرف صحبت میکنن، کارشناسان مصرف خانگی رو تهدیدی نمیدونن، بلکه میگن که این بخش کشاورزیه که بیشترین آب رو بدون بازده به مصرف میرسونه.
متاسفانه میزان مصرف در بخش کشاورزی خودش یک فاجعه است. ما حدود 94% از مصرف آب ما مخصوص کشاورزی هست. منتها ما در این سیستم از روش های استفاده میکنیم که همون کوروش کبیر استفاده میکردی. آب رو به صورت چرتی و یا قرقابی میریزیم توی مزرعه، یه مقدار زیادیش تبخیر میشه به هوا میره و مقدار زیاد از دسترس گیاه خارج میشه. میزان مصرف آب برای صنایع 3-4% و بعد 3-4% هم برای آب شرب میمونه.
استاندار آذربایجان میگه که باید 8% در مصرف برق و 10% در مصرف آب صرفه جویی بشه. همزمان میگه که وضعیت باید در 3 ماه تابستان به صورت روزانه رصد بشه تا بتونیم وضعیت رو مدیریت کنیم و بیشترین کار این ستاد مدیریت مصرف خواهد بود. آقای کرم، شما تصور میکنید رصد روزانه و مدیریت مصرف حالا چگونه انجام بشه؟
بله، مسئله ارتباط آب با برق بیشتر به سدهای برقابی برمیگرده. حالا اگر سطح آب آنقدر بره پایین، طبعا اون توربین رو نمیتونه آنطوری به چرخانه که الکتریسیتی تولید بشه. بنابراین اینجا قحطی آب با کم برق بودن مملکت با هم دست به دست هم میدن. هموطنان عزیز من، پیوسته در فصل تابستان شاهد قطع برق به صورت جیره بندی و یا منطقه ای حتی در شهرهای بزرگ مانند تهران بودن. بنابراین این ارتباط وجود داره، ولی مدت هاست که وزارت نیرو از جیره بندی دارن صحبت میکنن. اگر چنانچه مصرف آب به همین صورت وضع ادامه پیدا بکنه، چاره ای غیر از جیره بندی نخواهد بود. بنده پیش بینی می کنم در ظرف یک ماه آینده ما شاهد جیره بندی آب به طور قطع در تهران خواهیم بود، مگر اینکه میزان مصرف از 250 لیتر برای هر نفر که فعلی هست به 150 لیتر برای هر نفر کاهش پیدا بکنه.
آقای کهرم، موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه تا چه حد در بحران آب و برق در آذربایجان شرقی دخیل هست؟
نیمی از آب موجود در آذربایجان شرقی از منابع زیرزمینی تهیه میشه. خب این منابع آب زیرزمینی غیر از این است که در اطراف دریاچه ارومیه بوده. ما آخرین آماری که داریم 72,000 حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه بوده که حتی نیمی از اینها غیر قانونی بوده. لذا به همین دلیل بنده تصور میکنم ارتباطی هست بین خوش شدن دریاچه ارومیه و کم آب شدن استان آذربایجان شرقی.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اگر که در این باره یا درباره سایر اخبار و گزارش‌های ما نظری دارید، پیشنهادی یا انتقادی، می‌تونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
کرمان ساعت 10 شب آبا میرن، باز زور روز بعد آب بی آب، ملت تو دستشویی تو همون گیر کرم بدون آب. بچه هم شهرداری تند تند درخت میکاره، تند تند چمن میکاره و آب میده به اینا. کجا میگن کرمان آب داره؟ فقط مشهد آب نداره. بله آقا، نصف ایران قطعی آب، فقط هم قصد شهرداری و صنعت.
به این آقایون سردمداران اصحاب حکومتی ایران میخوام بگم جوش بهش رفتن مردم رو نزنین. نمیخواد تکلیف حجاب مردم رو کم و زیاد شو، کمیت و کیفیت شو شما روشن کنین. برین تکلیف این پولایی که این ور اون ور میشه رو روشن کنین. حجاب رو مردم به زور نمیشه بهشون خورون. این یک حق وظیفه نیست، ولی اینم حقه که بدون پولاشون کجا میره کجا نمیره. با تشکر از شما ممنونم که صدای ما رو به گوش میلیون ها هموطن غیر هموطن هم در سراسر جهان میرسونید.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در خرداد امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. نیروی دریایی ارتش ایران از دفع حمله سنگین دزدان دریایی به یک فروند نفتکش ایرانی در دریای سرخ خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 8 فروند قایق مسلح دزدان دریایی یک نفتکش متعلق به ایران را در دریای سرخ مورد هجوم قرار دادند که با حضور واحدهایی از نیروی دریایی ایران این حمله ناکام ماند. در این گزارش به زمان و محل دقیق این حادثه اشاره‌ای نشده است. از چندی پیش واحدهایی از نیروهای دریایی ایران به منظور اسکورت کشتی‌های تجاری کشور در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ حضور دارند. فرزند مهدی خزعلی، فعال سیاسی، در بند از وخامت حال پدرش در زندان رجای شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داد. محمد صالح خزعلی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدرش را از زندان به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران آوردند. طبق این گزارش، مهدی خزعلی به خاطر اعتصاب غذا با کاهش شدید وزن روبرو شده و فرزندش میگوید پزشکان در آزمایشاتی متوجه سکته قلبی او هم شدند. مهدی خزعلی کمتر از 10 روز پیش برای 7th time پس از اعتراضات سال 88 بازداشت شد. او به محض بازداشت اعلام کرد که اقدام به اعتصاب غذا می کند. مهدی خزعلی به اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان بازداشت شده است. و این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید. برای خوندن یا شنیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. 17:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.